من مکرر در سالهای گذشته هر جایی که میتونستم این انتقاد رو مطرح میکردم که در حالی که از بسیاری از نویسندگان، متفکران و فلاسفه بزرگ یا حتی نه چندان بزرگ ما لااقل چندین کتاب مقدماتی در معرفی و شناسوندن اونها داریم که ترجمه شده، کماکان هیوم به عنوان از نظر من و برخی دیگه بزرگترین فیلسوف عصر مدرن حتی یک دونه کتاب مقدماتی هم در موردش نوشته نشده. تنها چیزی که بوده فقط در ضمن کتاب‌های تاریخ فلسفه بوده، ولی خوشبختانه در این چند سال اخیر تقریبا عموم یا اکثر کتاب‌های هیوم ترجمه شد و معمولا هم ترجمه‌های خوبی از اونها به دست داده شد. کماکان تا اونجا که من اطلاع دارم غیر از کتاب‌های خود هیوم هنوز هیچ کتابی راجع به هیوم بر فارسی من ندیدم و این نشون میده که اون مشکلی که ما در مسئله ممیزی دیدیم فقط ممیزی حکومتی نیست، ما دچار یه نوع ممیزی اجتماعی فرهنگی هم هستیم. در گروه های فلسفه نه تنها فلسفه انگلیسی درس داده نمیشه، هیوم به طریق اولا درس داده نمیشه. برای بسیار از فلاسفه آلمانی که من آنچنان خیری در اونها نمیبینم، هر کدوم دو واحد، چهار واحد درس اختصاصی وجود داره. دو واحد درس اختیاری برای کل فلسفه تجربه انگلیسی وجود داره که تقریبا هیچ وقت هم عرضه نمیشه، چون که معتقدن که یکی از اساتید یکی از رؤسای گروه فلسفه اذعان کرده بود یا اظهار کرده بود که ما انسان‌های دردمندی هستیم و لذا باید فلسفه آلمانی بخونیم چون اونها هم دردمند هستن، فلسفه انگلیسی بی‌دردن و به درد ما نمیخورن. من به اون دوستی که اینو میگفت اشاره کردم، اتفاقا راست میگه، چون که به هر دردی هم میخورن. اینش جالبه، اون جمله معروفو شنیدید که میگن در نبرد در واقع استالینگراد 1 میلیون نفر در جنگ میان چپ هگلی و راست هگلی، یعنی فاشیستای آلمانی و کمونیستای روسی، کشته شدن. سفره‌ای که امثال هگل پهن میکنن هیچ کسی رو ناامید از سر سفرهش بر نمیگردونه، هر کس به تناسب تقاضاهایی که داره از اون زبان یعجوج و ماجوج بالاخره یه چیزهایی در میاره. از مارکسیستایی که میرن سراغ در واقع اون دیالکتیک برده و اربابش تا ناسیونالیست هایی که میرن سراغ قسمت های دیگرش یا اونهایی که دولت رو اطاعت از دولت رو مثابه نهایت آزادی، بالاترین درجه آزادی، به درد شاید حتی فاشیستا بخوره. و بالاخره در این کشکول همه چیز هست و برای هر درد بیدرمانی احتمالاً میشه برایش داروهایی پیدا کرد. فرصتی بیشتر از این احتمالاً نیست که من بخوام این مطلب رو طولانی ترش بکنم، منتها شاید این بیشتر از حرف زدن راجع به خود کتاب هیوم به نظر من ضروری میرسه که اگرچه خوشبختانه خود آلمانی ها به هیچ وجه فلسفه آلمانی جدی نگرفتن، چون خودن جدی بگیرن الان دومین قدرت صنعتی دنیا نبودند و یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا که حسرت هر جامعه رو میتونه برانگیزه رو به دنیا معرفی نمی کردن و در همون حرف هایی که بیشتر به زبانهای از یاد رفته، زبانهای برج بابل شبیه هست، کسی نمی فهمه حرف می زارن. ولی ما می بینیم که اینطور نیست و آلمان جامعه بسیار پیشرو، بسیار فرهیخته، بسیار صنعتی شده و صلح‌گرا و خیلی اوصاف خوب که هیچ کدوم اینا از فلسفه آلمانی در نمیاد. الحمدلله رب العالمین اونها قبل از هر کسی و هر جایی با این فلسفه وداع کردن. ولی متاسفانه ما به دلیل اینکه با دنیای آنالیتیک، با دنیای آمپریسیس نمیتونیم در واقع رقابتی بکنیم و اگر بخوایم به اون جریان وارد بشیم، به قول یکی میگفت فاصله ما هم فاصله سال ما و سال اونهاست، یعنی 1300 خورده ای با 1900 یا 2000 خورده ای، چون 670 سال فاصله رو داریم، به جای اینکه بیام خودمون توی مسابقه ای بندازیم که از پیش باخته است، میریم سراغ عرفانیات و ارزان به حضور شما همین دازاینیات و این حرفایی که خود اونها و خود مفسران بزرگشون هم هرگز نفهمیدن که حرف حسابشون با مردم چیه، و ما هم گیر و گرفتار در واقع این بیوت العنکبوت شدیم و فکر کنیم با ترجمه های 3 بار 4 بار از اینها و شرح بر مشروحات نوشتن گره ای از کار فروبسته ما باز میشه که نشده و هرگز هم نخواهد شد. تذکر وقت رو من بدید اگر که ببینید، فلسفه انگلیسی در واقع فلسفه نیست، به این معنا که همونطور که در قرن 17 اون چیزی که در دنیای سنتی به نام فلسفه خونده می شد و منظور هر گونه دانشی بود، گرایش های متعددش رو از هم دیگه جدا کردن و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و اینها به تدریج البته در قرن‌های بعدی هم از هم جدا شدن، در انگلستان به این سمت رو بردن که این علوم رو هم، این علومی که حالا به عنوان علوم انسانی، علوم اخلاقی یا هر چیز از این قبیل ازش نام برده می شد، اینها رو هم به همون مسیر هدایت کنن، به مسیری که با مطالعه و مشاهده و تجربه و آزمون و تست، البته در حدودی که این علوم به اون روش ها جواب میده، همون مسیر رو طی کنن. هیوم یکی از مهمترین اونها و شاید بهترین و مهمترین اونهاست، ولی از زمان هابز به نظر من این حرکت شروع شد، با لاک و بعد هیوم و اسمیت و امثال اینها ادامه پیدا کرد. اینها به دنبال این بودن که در این حوزه هم کار رو به مسیری بکشونن که یه بحث اصالتاً دو تا چهار تا باشه. البته علوم انسانی بنا به ماهیتش خیلی تن نمیده بعضی از دقت‌ها و تفکیک‌ها و آزمون پذیری‌ها، ولی به مصداق اینکه آنقدر دل که توانی بکوش، بحث بر سر این بود که راه اینه. اینکه ما بیان بگیم که علوم انسانی یه چیز کلا متفاوت، بریم سراغ معناش و این حرفا، اونا این باور نداشتن و به بشریت یاد دادن که علم یک چیز بیشتر نیست و اگر علوم انسانی به اندازه علوم طبیعی تست پذیر نیست، تو خود علوم طبیعی هم این خبر نیست که ماجرا یک دست باشه، تو خود فیزیک ابدا همه قواعد فیزیک مثل قانون گرانش نیوتن نیست که اون میزان از دقت و آزمون پذیری داشته باشه. بگذاریم که اون میزان شهرت دقت نظریه در واقع یا تجربی نظری گرانش هم بیشتر یه چیزی که آوازه ایست که پخش شده، برای کسایی که دقیق تر در ماجرا مطالعه میکنن مشخصه که دقت در اون حدی که شهرت وجود داره هم نیست. بعدا از فیزیک به شیمی، از شیمی به زیست شناسی، به همین ترتیب این دقت ها و آزمون پذیری ها کاسته میشه و در علوم انسانی هم ما با یک طیف مواجه هستیم. مسئله اونایی بود که میگن علم یک علم بیشتر نیست و یک راه برای کشف و فهم در این جهان بیشتر نیست، اگرچه میتونه یک طیفی باشه که درجات متعددی از وضوح و قابلیت آزمون تجربی و قابلیت تعمیم قانونمند یا قانونوار رو داشته باشه. این مشکلی ایجاد نمیکنه در این ادعای اساسی که علم یک روش بیشتر نداره. چیزی که در این میانه یه مقدار ماجرا رو به نظر من و به نظر خیلی ها یه کمی به انحراف برد، موضع خیلی خیلی رادیکال هیوم در مقابله با دین و در واقع استدلال های خداشناسی بود. به نظر نمیاد که دلیلی وجود می داشت که چنین برخوردی رو هیوم انجام بده. اینکه حالا ذهنش این بود که خب بود، ولی اصرار بر چاپ این کتاب ها و نوشتن این کتاب ها خیلی معقول نبود. هم از این حیث که هیوم یک محافظه‌کاره به لحاظ سیاسی و محافظه‌کارها اگر به دین اعتقاد هم نداشته باشند، وجودش رو به عنوان یک اینستیتوشن، به عنوان یک نهاد در مجموع مثبت ارزیابی میکنن و اینجور در افتادن در واقع حماسه‌وار و با شنیدن صدای چکاچاک شمشیر کشیدن به سر و پای این تفکر، این چیزیست که من و خیلی هایی از جمله اسمیت که نزدیکترین دوست هیوم بود نفهمیدیم. و با خیلی از ملاک‌ها جور در نمیاد و همین باعث شد که هیوم هم در انگلستان و هم بعدها در خیلی جاهای دیگه بیش از این که آورده سترگش به دنیای فکر و فلسفه و حتی دنیای سیاست، منظورم فکر سیاسیه، دیده و سنجیده بشه، از این حیث برای خیلی ها رماننده بود. و شاید یکی از دلایل مهم این که چرا این کتاب ها هرگز ترجمه نشدن تا این زمان ما و اینقدر دیر هم همین بود که ما غیر از ممیزی دولتی، ممیزی اجتماعی فرهنگی هم داشتیم که آدم ها یا اعتقاد نداشتن یا میترسیدن حداقل که به دلیل مثلا پا گذاشتن در این مسیر به همون اتهامات خود هیوم متهم بشن. به یک چیز دیگه‌ای که اون هم از باب مقدماتی است که غلط انداز بوده اینه که در خیلی جاها و از جمله در فضای فلسفی جامعه ما هیوم رو به عنوان یک اپیستمولوگ، به عنوان یک شناخت شناس در واقع شناختن و معرفی کردن، در حالی که اصل اون کاری که هیوم به دنبالش بود یه چیزی در مایه‌های بنیانگذاری مبادی علوم انسانی و علم انسان‌شناسی و شاخه‌هاش مثل اخلاق و سیاست و حتی اقتصاد بود. اما چون اون مقدماتی رو تمهید کرد به لحاظ نظری و فلسفی و شناخت‌شناسانه که بر مبنای اونها حرفای بعدیش رو بزنه، اون حرفا چون خیلی جذابیت داشت، به خصوص در اون دورانی که میدونید فلسفه مدرن اساساً فلسفه یه جوری شناخت‌شناسانه بود دیگه، این هم به همونها ملحق شد و عمدتاً از این حیث به هیوم نگاه میکردن، در حالی که به رغم ارزشی که ارزش فراوانی که اون گفته های اون داره که این کتاب هم عمدتاً به همون بخش اختصاص یافته، ولی اون چیزی که در ذهن خود هیوم بود این بود که به ما بگه که به رغم اون چیزی که در طول 2000 سال گذشته از زمان اون، از زمان فیلسوفان یونان و روم تا آغاز عصر مدرن، به رغم این حرفا که زدند، اون بیاد و بگه با معیارها و ملاک‌های تجربی و عقلی و منطقی و قابل فهم انسان چجور موجودیه و چه انتظاراتی میشه ازش داشت، جامعه‌ای که تشکیل میده بر اساس اون شناخت واقع بینانه که ما ازش پیدا میکنیم چه عوارضی خواهد داشت و چه راه حل‌هایی به درد اون می‌خوره. چون میدونید چه میونه فلاسفه عمدتاً و چه میونه در واقع عرفا، در طول اون 2000 سال انسان یه موجودی بود که خیلی موجود علاقه‌مند به ملکوت و پرواز و در واقع اون تعریفش هم بود، موجودی که قوه ادراک کلیات داره و کسی کاری با این آدمایی که نفس میکشیدن و راه میرفتن و احتمالاً هیچ کدوم این اوصاف را نداشتن یا دست کم این اوصاف اوصاف اولیشون نبود نداشتن، و برای همین هم وقتی که میخواستن برای این برنامه ارائه بکنن لابد برای انسانی برنامه ارائه میکردن که هر لحظه بیتب و تاب دنبال اینه، یا پرتب و تاب در یا بیتاب در پی این هست که این زنجیر وابستگی به زمین رو از پشت باز بکنه و هر چه زودتر ملأ اعلی پرواز کنه. ولی خب ظاهراً خواب نما شده بودند آدم ها یا دنبال آرزوهای معنویشون بودند، در صورتی که انسان آنچنان که به ما یاد دادن آدم های عاقل فاصلش با میمون یه فاصله خیلی محدودیه، و حتی اگر درک سطح بالایی هم داره دست کم اون وجوهی که در بدن اون و در غرایز اون وجود داره خیلی نمیذاره که اون درک ها اوج بگیره، بگذاریم که خود اون درک ها هم بعضی وقتا در گروه همین وابستگی ها هست. بنابراین به نظر میرسه با این حرکت مبارکی که صورت گرفته و این اقبالی که به ترجمه کتاب های هیوم شده و امیدوارم با شرح و تفصیلش و چاپ کتاب های درباره هیوم و دیگر فیلسوفان انگلیسی و سنت تجربه گرایی امیدواریم که در واقع صورت بگیره، تقویت بشه و بهش مساهمتی صورت بگیره، سهمی عرضه کنه. هر کسی که به این راه اعتقاد داره، ما در آینده شاهد درک بیشتر و اقبال بیشتر متفکرانمون و جامعه‌مون به این نوع فکر کردن، این نوع سنجیدن، این نوع سخن گفتن و این نوع راه حل ارائه کردن عادت بیشتری بکنیم. و عرضم به حضور شریف شما که به نظرم میاد از این حیث جای خوشحالی داره. یک نکته دیگه هم که شاید بد نباشه اشاره کنم اینه که خب همون فیلسوفانی که گفتم بهتون که همیشه انسان رو در ملکوت دنبالش میگردن و فلسفه های اونجوری هم میپردازن، بسیاریشون رو به زندگی های شخصیشون که نگاه میکنید تأسف انگیزه. بعد خب همونها فیلسوفان انگلیسی رو متهم کنن به اینکه نون به نرخ روز خورن، کاسب کارن، نمیدونم جزء جریان های استعماری بودن. زندگی نامه هر کدوم از اینها رو که بررسی کنید، از هابز تا لاک و بعد هیوم و اسمیت، به خصوص این دو نفر و میل و بنتام، قدیس های واقعی اینا هستن. زندگی نامه هاشون رو که بخونید متوجه میشید چقدر انسان های رؤوف، انسان های سخاوتمند، انسان های مهربان، انسان هایی که تا حد زیادی بر اون احوالات غریزی خودشون لگام زده بودن و اون دنیایی که تو این کتابشون برامون معرفی کردن خودشون نماد بهتر و سطح بالاتری از اون هستن، برعکس اون جریان مقابل که در توصیفاتش انسان رو به در واقع سقف آسمون میکوفت، ولی خودشون در واقع کارهایی که میکردن کمترینش به نظر من پیوستن به جریان های احزاب سیاسی نازی و فاشیست و این هاست. از این بدتر هم میشه سراغ کرد در احوالاتش. من بسیار به نوبه خودم به عنوان کسی که علاقمند به این حوزه بودم از آقای پیکانی تشکر میکنم و میدونم که ایشون از این بابت کار بسیار پر درد سر و احتمالاً نچندان پر ارج و پر اجری رو انجام دادن و این یک نوع در واقع جوانمردی و فداکاری رو لازم داشته که به نظر من ایشون به خرج دادن و همون مقدمه هم تا حدی گویای این ماجرا هست. در باب ترجمه من واقعا حذف کردم از بسیاری از جاهای کتاب رو که باز میکردم و میخوندم ترجمه بسیار روان، خوشخون و مفهوم که کاری آسونی هم نیست نوشته های هیوم رو ترجمه کردن. به نظرم میاد که حالا که دیر انجام شده ولی خوب انجام شده و این هم سپاس دومی است و سپاس اضافه است که ما باید ازشون داشته باشیم به جهت اینکه ما این شانس رو داشتیم که کسی که سراغ ترجمه این کتاب رفت زبان فارسی رو تا این حد روان و خوب می‌نویسه و ترجمهش از یه مقدار دشواری خود متن هیوم که بگذاریم در حدودی که می‌شده اون رو برگردونی، به نظر من زحمتشون کاملا به بار نشسته و نتیجه داده. من البته چند موردی هم به عنوان حالا نکته‌گیری و اینها یادداشت کردم ولی ابداً اشتیاقی به خوندنش ندارم. همیشه این سوال برام مطرح بوده که چرا توی انتقاد کردنها همیشه دنبال میگشتن که عیب‌ها رو پیدا کنن. خودم یادمه توی جلسه پایان‌نامه دکترای خودم که دفاع می‌کردم استاد راهنمام در اومد گفت که یه تعریفایی کرد و بعد گفت که میمل اوزمال و تاند و فلیسیته بوکو پلو کوخ که لطاند و کریتیکه، یعنی زمان تعریف و تمجید کردن رو تاسفانه خیلی کوتاه‌تره از زمان نقد کردن. واقعا چرا اینطوره؟ دلیلی داره؟ من خیلی دلیلش رو توش نمی‌بینم. یعنی من این کتاب اگه در مجموع کتاب خوبی باشه لااقل من باید همون قد که از خوبیاش میگم وقت بذارم برم، نه اینکه من اجمالاً برق داریم کتاب خوبیه ولی بعد شروع کنم به اینکه اینجاش عیب داره اونجاش عیب داره. من فکر کنم که یه بیماریه، یعنی ما احتمالاً خودمون رو توی عیبیابی میتونیم نشون بدیم و بنابراین ترجیح میدم که اون دو سه تا نکته رو بعداً احتمالاً به صورت شخصی به جناب پیکانی میگم و نقدم و سخنانم در این زمینه همین بود، تمام شد. خیلی خوشحالم، خیلی تبریک میگم به خودم و به جامعه علمی فرهنگی برای ترجمه این کتاب.
سپاسگزارم آقای دکتر با توضیحات خوب و رساتون.